بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل سفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء با احمد و فی الارض بمحمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخيرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری و اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول در ماه محرم و صفر بنابراین گزارده ایم که راه خدا از دیدگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف التحیت و سناه بیان کنیم. زندگی الهی، راه خدا، سبک زندگی اسلامی از دیدگاه حضرت سید الشهدا. یکی از مهمترین آموزه‌های مکتب ابا عبدالله الحسین در عرصه بیان راه خدا و سبک زندگی اسلامی زندگی حلال هست. حلال زندگی کردن و مبتلا به گناه نشدن هست در تمامی عرصه ها، چه عرصه اقتصادی، چه عرصه سیاسی، چه عرصه خانوادگی، چه عرصه کار و تلاش روزانه، چه مراودات اجتماعی. در تمامی حوزه زندگی بر اساس دستورات الهی زندگی کردن، حلال زندگی کردن، پاک زندگی کردن هست. چون قطعاً اگر کسی در زندگی از راه حرام به مطالبی دست پیدا کنه یا مطالبی در نظرش باشه که به اونها برسه، قطعا نخواهد رسید، و اگر رسید اون امور آتشی میشه به جان زندگی او. اون حضرت میفرماد منها ولا امرن به معصیت الله، اگر کسی به دنبال چیزی رفت، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، هر نوع مسائل دنبال کرد اما از راه حرام با معصیت خدا، کان عفوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. هرچه امید بسته از کفش می رود و از آن چه می ترسیده به سرش می آید. به شما در طول تاریخ دیده این تجربه شده و ما باید عبرت بگیریم. برخی ها در عرصه اقتصادی به دنبال رسیدن به ثروت به هر قیمت هستند، ولو از راه حرام. این اول به اون نمیرسند و وقتی رسیدن این ثروت حرام آتشی میشه به جان زندگیشون، اونو از دست میدند و همین ثروت مایه سقوط شخصیت اونها در صحنه اجتماع میشه، مایه از بین رفتن کانون خانواده شون میشه، بچه ها مسیر منکرات پیش میگیرن، زن انسان دچار مشکلات میشه، خود انسان دچار مشکلات میشه. گذشته از این که با این پول این شخص به جایی نرسیده، بلکه این پول حرام موجب اضمحلال شخصیت و کانون خانواده و تبار اون میشه. من حاول امرا به معصیت الله کان عفوت لما یرجو. این معصیت موجب میشه هرچی امید بسته ناامید بشه و اسرع لما یحذر، از هرچی میترسیده سریتر به سرش بیاد. این کلام حضرت ابا عبدالله الحسین هست. در مسائل سیاسی هم همینطور، اگر شخصیتی، جناحی، حزبی، انجمنی، هر چیز بخواد از طریق معصیت خدا به اهداف سیاسی خودش برسه، قطعاً نمیرسه و اگر رسید همان اهداف سیاسی آتش سیاسی میشه به جان این افراد. در مسائل اخلاقی، اگر فردی به حرام بخواد زندگی شخصی داشته باشه، مبتلا بشه به گناه، این گناه تمام زندگی او رو تباه میکنه، نظام فکری او رو تباه میکنه، از بین میبره، قلب او رو سیاه میکنه و شخصیت او در صحن جامعه دچار بحران میکنه. همون کار و چشم بد، دست بد، قلب بد، باطن بدی که داشته نسبت به دیگران، دیگران نیز نسبت به او همان چشم بد خواهند داشت. به زندگی او، به خانواده او، به فرزندان او. این لذت حرام موجب این میشه زندگی او متلاشی بشه. این در دنیا است، در آخرت و به گاه مرگ و بعد که اون عذاب الهی است. بر این اساس هست حضرت ابا عبدالله الحسین میفرماید زندگی حلال راه خداست و اگر کسی میخواهد زندگی خدایی داشته باشد باید زندگی حلال داشته باشه. بزرگان اخلاق ما، بزرگان عرفان ما، علماء بزرگ ما این چنین بودند، اهل بازار ما، مردم ما این چنین بودند، مکتب اهل بیت این چنین هست. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان علماء ما، چون حوزه علمی اون روی کوهستان بود و رفت آمد به شهر مقداری مشکل بود و شالیزارها بین راه بودند و طلاب نمیتونستند مسافت از طریق دیگه طی بکنند چون خیلی زیاد میشد، از این صاحبان شالیزار اجازه گرفته بود که این طلاب خانواده ایشون روی بندها یعنی روی اون خاکریزها حرکت بکنند و بیان به اون حوزه. نقل میکنند یک روزی خود ایشون با این افراد که آمده بود شهر برمیگشت، وقتی این شالیزار رو طی کرد روی این بندها رد شد که لطمه ای به این فضای شالیزار نزنه، وقتی آمد بیرون کفشاشو در آورد این انسان برجسته و شروع کرد توی اون زمین خاکهای کف کفشش رو ریختن. گفتن آقا چرا این کار میکنی؟ گفت من اجازه گرفتم که روی این بند را برم، روی خاکریز شالیزار را برم، نه خاک این مکان رو بیارم در جای دیگه، خاک این زمینه. اینقدر دقت داشته. این میشه زندگی حلال. در رابطه با مسائل اخلاقی چشم پاک، نگاه پاک، این بسیار مسئله مهمی است. انسان کانون خانواده که تشکیل میده، همسر محترمی رو که انتخاب میکنه، تمام وجودش خدمت به همسرش باشه، تمام نگاهش معطوف و محدود به همسرش باشه، تمام جامعه برای او دیگه در این امورات اخلاقی وجهی نداشته باشند. در مسائل جنسی دیگه نگاهش فقط به حلال خودش باشه. جوان نیز نسبت به که هنوز ازدواج نکرده حلال زندگی بکنه، نگاهش رو کنترل بکنه، قلبش رو کنترل بکنه. دختران، پسران، این راه ابو عبدالله الحسین هست. اونطور در جامعه ظاهر بشه که حضرت ابو عبدالله الحسین خواسته، با پوشش مناسب و عفت بالا. در مراودات اجتماعی احترام به دیگران، حفظ حریم دیگران، چه کوچک چه بزرگ حفظ کنه. در جامعه رحما و بینهم باشه، پر از مهربانی، پر از محبت نسبت به همه، اما نسبت به مخالفین دین اشداء علی الکفار باشه. ولی در بین جامعه خودش پر از مهربانی، محبت، رأفت و دلسوزی باشه. تاریخ که انسان نگاه میکنه، انسانهایی که برجسته بودند، ماندگار شدند در تاریخ، همیشه نام نیک اونها بر زبان هست، این چنین بودند. ما باید از تاریخ گذشته عبرت بگیریم. لذا میفرمایند یبن آدم، حضرت ابا عبدالله الحسین میفرماید ای فرزندان آدم، تفکر، بنشین و فکر کن، قل و به خودت بگو، ان ملوک الدنیا و اربابها الذين امروا خرابها واحتفروا انهارها و مدنو مدائنها فارقو و هم کارهون. پادشاهان دنیا، ثروتمندها، اون کسانی که خانه ها ساختند، جوب ها روان کردند، شهرها ساختند، روستاها از آن اونها بود، همه رفتن در حالی که خوش نداشتن برن، ولی رفتن. و ورثها قوم آخرون، جمع کردن برای دیگری. و نحن بهم اما قلیلا لاحقون، ما هم به زودی میریم. پس چرا انسان که در معرض از دنیا رفتن هست با گناه از دنیا بره، به زندگی حلال نداشته باشه؟ با توجه به این که با گناه انسان به جایی نمیرسه، خودش دچار بحران میکنه، خانوادش دچار بحران میکنه، جامعه رو دچار بحران میکنه. و بعد میفرمایند لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، ای مردم قیمت شما خیلی بالاست، قیمت شما بهشت هست، فلا تبیعوها بغیرها، به غیر بهشت نفروشیدش. فانه من رضی من الله بالدنیا فقد رضی بالخسیس، اگر کسی بیاد بهشت رو کنار بذاره به خاطر لذت‌های فانی و اون لذت‌هایی که نابودش میکنه، این مفت شخصیت خودش رو فروخته، مجانی خودش رو تباه کرده، سفیهانه زندگی خودش رو خراب کرده. این راه حسین هست. بنابراین یکی از آموزه های مکتب حضرت ابوعبدالله الحسین و یکی از راه‌های سبک زندگی اسلامی زندگی حلال هست. اینقدر این مسئله مهم هست زندگی حلال، که تمام دین، تمام انبیا، تمام ائمه علیهم آلاف و تحیید و سنا و اولیاء خدا مرتب بر این معنا تذکر دادن که ای انسان، اگر تو بخواهی مورد لطف و محبت خدا در دنیا، سعادتمند در دنیا، با شخصیت در دنیا زندگی کنی و مرگت آغاز سعادت و رستگاری باشه، باید حلال زندگی کنی و از حرام بپرهیزی. و ابلیس و جنودش آمدن که انسان را از این راه حلال به راه حرام بکشانند، با توجیهات، با فریب‌های انسان پسند، که انسان میپسنده اون فریب‌ها را، هر کس به شکلی فریب میده. اهل سیاست با فریب‌های سیاسی، اهل اقتصاد به کسانی که به دنبال پول هستن با فریب‌های اقتصادی، اونایی که در فضای خانواده دچار اندیشه های غلطند با فریب های خانوادگی و جنسی و تشنج های خانوادگی، همینطور انسان ها را فریب میده، هر کس با زمینه خاص خودش. لذا در دنیا باید انسان مراقب خودش باشه، مواظب خودش باشه که خدای نکرده از راه زندگی حلال فاصله نگیره. خدایا همه ما را متنعم به زندگی حلال بگردان، راهی که حضرت ابوعبدالله الحسین به همه ما سفارش کرده، توفیق پیمودنش عطا بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی حجج الله علی عباده و امناءه فی بلاده، بهم نتبر الله و من اعدائهم نتبرع الى الله، اوصیکم عباد الله بنفسی و نفسی و نفسی بتقوى الله، فانها مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه و عرشی الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای، در دیدار رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری و برخی از شخصیت های فرهیخته علمی ایران، مطالب بسیار مهم و موضوعات بسیار راهگشایی بیان فرمودند که مناسب هست تمامی مراکز آموزش عالی و اساتید دانشگاه و دانشجویان عزیز این مسائل را دنبال کنند و اجرایی نمایند، که به برخی از این فرمایشات اشاره تحلیلی می کنم. معظم الله فرمودند که باید مراکز دانشگاهی با برنامه ریزی دانش بنیان در ایجاد تمدن اسلامی نقش‌آفرین باشند. در طول تاریخ هیچگاه جامعه بشری تمدنی فراتر از تمدن اسلامی در صدر اسلام ندیده، تمدنی که هم در امور معنوی هم در امور اجرایی و هم در عرصه مدیریت و فضاهای انسانی اینقدر تعالی رستگاری و سعادت و پیشرفت به خودش ندیده تو امان. بعدها به خاطر غصب خلافت، کنار گذاری مبانی اصیل اسلامی و سپس با چیرگی و تسلط غرب بر سرزمین‌های اسلامی، استعمارگری و بعد از آن استعمارگری نو و فرانو، تمدن اسلامی دست خوش تاخت تاز بیگانگان گردید. انقلاب اسلامی ایران سرآغازی است برای احیاء تمدن اسلامی، تمدنی که تمام امور منطبق با فطرت انسان، رستگاری و سعادت انسان به شکل عام در آن هست و دانشگاه ها نقش مهم می دارن در عرصه ایجاد این تمدن برای ایران اسلامی و جامعه بشری. بنابراین باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح هم در عرصه علم، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد بر مبانی اصیل اسلامی دانشگاه‌ها بنشینن، برنامه‌ریزی بکنن و این برنامه با اندیشه‌های مقام معظم رهبری طراحی بشه برای حال و آینده ایران و جهان. فرمودن که باید نیازسنجی علمی برای حال آینده ایران توسط مراکز دانشگاهی بررسی بشه و نیازهای علمی ما در شرایط کنونی و آینده برنامه ریزی فوق روز بشه که چه چیزهایی در عرصه علم ما الان نیاز داریم، در آینده نیاز داریم. فرمودن نقشه جامعه علمی کشور باید دقیقاً اجرا شود و این یکی از مشکلات جدی ما در عرصه‌های اجرایی است. ما نقشه جامعه فرهنگی داریم، نقشه جامعه علمی داریم، اما در عرصه اجرا به شدت کند اجرا میشه. شورای محترم انقلاب فرهنگی هم نقشه فرهنگی ایران هم نقشه علمی ایران را با کوشش تمام با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش این عزیزان طراحی کردند. اما در صحنه اجرا می‌بینیم مجریان ما متأسفانه این کار را در صحنه و میدان اجرایی پیاده نمی‌کنند و به تب پیشرفت و توسعه دچار توقف می‌شوند. فرمودن نقش جدی دانشگاه‌ها در صنعت و اقتصاد مقاومتی باید مشخص بشه و تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت بگیره. فرمودن در دانشگاه‌ها باید معنویت، فرهنگ اسلامی حاکم باشه و اینکه برخی‌ها به اشتباه کنسرت و اردوهای مختلط به اروپا و شهرهای دیگه اینها کار فرهنگی میدونن، این اشتباس. به اسم این که جوان و دانشگاه باید شاد باشه بیان کنسرت اجرا کنن، دانشجوها رو مختلط بفرستن اردو، اروپا برن، جای دیگه برن، اینها کار فرهنگی نیست، اینها بلکه ضد فرهنگ هست. دانشگاه جای فرهیختگی، جای تعالی در همه عرصه هاست، نه جای حرکت های ابتذالی و حرکت های عقبمانی اجتماعی و فرهنگی. لذا مسئولین این وزارت و رؤسای دانشگاه ها باید رو این مسئله دقت ویژه بکنن، همونطوری که علم در دانشگاه ها در حال پیشرفت هست، فرهنگ، اخلاق، بصیرت هم در دانشگاه به پای علم باید پیشرفت کنه. فرمودن باید به جوانان مؤمن و انقلابی در دانشگاه میدان داده بشه، اینطور نباشه به اسم حزب اللهی مرتب این دانشجوهای انقلابی و مؤمن مورد بیمهری قرار بگیرن. همین ها هستن که در زمان جنگ، زمان دفاع مقدس رفتند و اون حماسه ها آفریدن، مثل علم الهدا ها. الان به اشکال مختلف، به عناوین مختلف این جوانان خوب و حزب اللهی و مؤمن و متدین و پاک تحت فشار قرار بگیرند با عناوین مختلف و اینها مطرود بشن. اساس انقلاب به همین جوانان هست، اساس انقلاب به این جوانان انقلابی و دانشجوست. باید به این عزیزان توجه کرد، اهمیت داد. همین ها هستند که فرهنگ انقلابی و اسلامی رو در دانشگاه حفظ کردن و الا اگر این اساتید محترم انقلابی و این دانشجویان عزیز نبودن، دانشگاه ها میدان تاخت تازه دشمنان انقلاب از اول تا الان بود. فرمودند که علت لغزش بسیاری از افراد در فتنه 88 عدم بصیرت بود. لذا باید در دانشگاه یک نهضت بصیرت افزایی ایجاد بشه که در فتنه هایی که ما پیش رو داریم همان اشتباهی که اصحاب فتنه 88 مبتلا شدن دیگران مبتلا نشن و این مملکت رو دچار چالش های جدی نکنن. روز یک شنبه روز کتاب و کتابخوانی است. یکی از عوامل رشد یک جامعه توجه ویژه به عرصه مطالعه مناسب و کارآمد هست، به این از طریق کتاب و کتابخوانی، چه به شکل حقیقی و چه شکل الکترونیک هست. لذا باید ما فرهنگ کتابخوانی از همون دوران پیش دبستانی در مدرسه و در خانواده نهادینه کنیم. زیر ساختهای کتابخوانی مثل گسترش انتشارات، ارزانی ارائه کتاب، توسعه کتابخانه های مرکزی و محلی و منطقه‌ای، گسترش حوزه کتاب دیجیتال، اینها در خدمت مردم قرار بگیره. الحمدلله در استان بوشهر کارهای خوبی از چند وقت قبل شروع شده و الان ادامه پیدا کرده. اینو باید مسئولین حمایت کنن. نهاد کتاب و کتابخانه ای اگر مسئولین کمک نکنند خودشون به تنهایی نمیتونن این فرهنگ رو نهادینه کنن و گسترش بدن. همه باید دست بدن، حتی واقفین محترم کتابخانه رو وقف کنن، کتاب رو وقف کنن. اینها کارهای بزرگی است که میشه در این رابطه صورت بگیره و جدا از این عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم. روز پنجشنبه هفتم صفر ولادت امام کاظم باب الحوائج هست. تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت بقیت الله العظم، همچنین مقام معظم رهبری و همه شیعیان. دو آمار نگران کننده هم در فضای ملی وجود داره هم در فضای استان که بسیاری را نگران کرده، به ویژه دلسوزان نظام و مردم عزیز. یکی آمار بیکاری است، به دیگری آمار طلاق. الان متاسفانه در برخی از مناطق آمار طلاق هر چهار ازدواج یک طلاق هست و این بسیار خطرناک هست. لذا باید مسئولان، خانواده ها، خود زوجین مدیریت بکنند و این آمار بسیار نگران کننده متوقف بشه و به شکل جدی این امر طلاق کاهش پیدا کنه. و متاسفانه این سن طلاق 22 تا 29 بیشترین آمار طلاق هست با فرزند. اینو باید جامعه جدی بگیرن، مسئولین جدی بگیرن، خانواده ها جدی بگیرن. انتخاب مناسب نقش بسیار مهمی در استمرار زندگی داره. جوان‌ها فکر نکنن تا فردی دیدند یک خوشامدی ذهنی براشون ایجاد شد این فرد مورد نظر و فرد مطلوب هست. باید بررسی کنن، مشورت بکنن، مشاوره برن، پدرها، مادرها نظر بدن، بزرگترها مسئله رو بررسی بکنن. اونها زندگی کردند، علمشو دارن، تجربه کردند، آینده رو میبینن. لذا انتخاب مناسب از هر جهت، فرهنگی، روحی، اخلاقی، حتی سنی. این یکی از عواملی است که میتونه جلو طلاق بگیره. کم توقعی در آغاز زندگی. بسیاری از جوانها وقتی زندگی میکنند فکر میکنند باید زندگی و اسباب زندگیشون مثل کسی باشه که 20 سال داره زندگی میکنه. خانه داشته باشن، ماشین داشته باشن، زندگی آنچنانی داشته باشن. اینطور نباید باشه. این آغاز زندگیست. با حد اقلها بسنده کنن و زندگی رو آغاز کنن، اما در عین صمیمیت، عین محبت. نکته دیگر داشتن مهارت در زندگیست. بسیاری کسانی که زندگی رو شروع میکنن دارای مهارت نیستن. نه، پس هر دارای مدیریت و مهارت در زندگی زناشویی است که بدون اقتصاد مدیریت در زندگی، وقت بحران مدیریت عاطفی، مدیریت همسرداری چجور هست؟ و نه دختر خانم این گونه است که مدیریت شوهرداری، خانواده داری، تغذیه، بهداشت این امور داشته باشه. بسیار ساده زندگی رو آغاز میکنن، دچار بحران میشن. این باید مهارت داشته باشن برای آغاز زندگی، ببیشه در این شرایط سخت. نکته دیگر عدم روی آوری به فضاهای مسموم، محیطهای مسموم، چه محیطهای مجازی مثل ماهواره ها، چه محیطهای مسموم مثل اجتماعات و فضاهایی که دعوت میشن و در اون فضاها گناه صورت میگیره. اینا همه باعث طلاق میشه. تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای که الان به زبان فارسی ارائه میشه، هدفشون یا یکی از اهداف مهمشون از بین بردن کانون خانواده است. چون میدونن اگه خانواده ها متلاشی شدن، یک کشور به سادگی متلاشی میشه. آمار بسیار نگران کننده است. دیگری عدم دخالت بیجا در زندگی از نای هر کس. زندگی که جوان شروع کرد، دختر پسر شروع کرد، بگذارن زندگیشون بکنن. اگر مشورت خواستن به اونا مشورت می، اگر شرایط بسیار بحرانی شد به شکل بسیار صحیح بزرگترها ورود پیدا کنن، اما در دخالت بیجا نکنن، به هم میرزه زندگی اونا. نکته دیگر رفع بیکاری است. بخشی از طلاق منبعث از حوزه اقتصاد هست. مرد تحمل نمیکنه، دختر تحمل نمیکنه، از هم جدا میشن. نباید اینطور باشه. مرد و زن که با هم ازدواج کردند باید در دارایی نداری کنار هم باشن. اصلا آمدن کمک به هم بکنن در مشکلات. نه اینکه یه مشکل ایجاد شد، آقا بیکار شد، یا مشکل مال پیش آمد، دختر خانم قهر بکنه و بگه طلاق، یا پسر بگه من نمیتونم مدیریت زندگی کنم بره کنار. دیگری حمایت‌های مادی و معنوی والدین، اقوام، خیشان و جامعه از این عزیزان هست. همه باید کمک بکنن. لذا این آمار طلاق بسیار بالاست. باید یک همیت عمومی، یک حمایت و هماهنگی عمومی در جامعه صورت بگیره برای رفع معضل. وگرنه اگر این معضل باشه، بدونید که جامعه‌ای که درش طلاق باشه، ابغض شیء عند الله الطلاق، مبغوض‌ترین شیء در نزد خدا طلاق هست. شاید بشه گفت که یکی از حلالهایی که مبغوض هست طلاق هست. و طلاق آخرین راه هست برای حل مسئله. مبغوضترین راه هست برای حل مسئله. اضطراری ترین راه هست برای حل مسئله. نه این که تا یک مشکلی با هم پیدا کردن جوانها اولین راه حل باشه. این به خاطر این که اون مقدمات مراعات نشده. آمار دیگری که نگران کننده هست وضع بیکاری است. جوان وقتی بیکار شد شخصیت او دچار بحران میشه. میبینه جسم قوی، تحصیلات کرده، آماده کار، تشکیل خانواده یا خانواده تشکیل داده، میخواد مستقل باشه، دیگه فشاری و اتکایی به غیر نداشته باشه. اگر بیکار باشه یعنی اقتصاد او از بین میشه. استان بوشهر استانیست که اگر برنامه ریزی صحیح بشه یک بیکار در این استان باشه عیبه. نباید یک بیکار داشته باشه. ولی متاسفانه استان بوشهر با استانهای دیگه هیچ فرقی در نرخ بیکاری نداره. جوانهای نجیب، پاک، تحصیل کرده، الان سطح تحصیلات جوانان استان بوشهر فوق‌العاده بالاست. الحمدلله این مراکز دانشگاهی، این استعداد این جوانان، پاکی این جوانان باعث شده که استان بوشهر از حیث تحصیلات عالی بسیار بالا بره. این عزیزانی هم که تحصیلات عالی ندارن با مراجعه فنی حرفه‌ای بر مهارت خودشون افزودن یا در حال افزایش هست. این همه مراکز صنعتی هم در این استان هست. از عسلویه گرفته تا انتهای دیلم. جنوب شمال در این استان و مرکز تمام این سرزمین سرزمین کار هست. ولی آمار بیکاری بالاست. این نشان میده مدیریت اقتصاد در استان نیاز به تجدید نظر داره. توجهی به این جوانان نیاز به تجدید نظر داره. حمایت از جوان نیاز به تجدید نظر تو این استان داره. مسئولین محترم بیایید، ضمن قدردانی همه مردم از شما بیایید یک کاری کنید که این عزیزان جوان در زمان جوانی با نشاط، پر معنویت، با اخلاق، با فرهنگ دینی مشغول کار بشند. بسیاری از جوانان پیش ما میان میگن ما توقعات بالا نداریم، حقوق بالا، ما فقط میخواییم بیکار نباش، در خانه نباش. بیایید از این جوانان با این روحیه حمایت بکنیم و کارآفرین باشید، کمک کنید به این جوانها. جوانان استان بوشهر واقعا کم نظیرن. حمایت کنید از این جوانها. انسان گاهی به یه جوان میرسه، میبینه، مطلب میگه، سراسر وجود انسان غم میگیره. جوان هست، پدر رو از دست داده، مادر، دو تا خواهر، سه چهار تا برادر کوچک، بعد تحت سرپرستی قرار بگیره، بیکاره. این با این خانواده چه کار بکنه؟ عزیزان تلاش بکنن، کوشش بکنن، کار برای این عزیزان ایجاد بکنن در این استانی که این چنین هست. و میدونم مسئولین تلاش میکنن، مقامات بالادستی، وزرا، معاونین وزرا، دولت برای بوشهر برنامه ریزی ویژه داشته باشه که این بیکاری از این استان رخت بربنده و انشالله این جوانان به کار مشغول بشن و نظام از خدمت این جوانان بهرمند بشه انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. ماه صفر از امروز آغاز میشه. ماه صفر ماه حزن اهل بیت هست و پنجم صفر سال روز شهادت حضرت رقیه هست. امروز کاروان اسرا به شام رسیدند، روز اول سفر. از امام سجاد سوال کردند یا ابن رسول الله در جریان کربلا کجا بر شما خیلی گران آمد؟ کربلا، کوفه، شام، گفت شام شام شام. چقدر بر اهل بیت به امام سجاد سخت گذشته بود که حتی سر به نیز رفتن پدر در کربلا گفت مثل شام نبود. عزیزان رسول خدا را در دروازه شام 3 روز معطل کردند. مردم می آمدن به اونها نگاه می کردن، نفرین می کردن، توهین می کردن، طعنه می زدن، سنگ پرتاب می کردن. یک روز پیر مردی شامی آمد، توهین کرد به اسرای خاندان رسول خدا. امام سجاد گفت ای مرد شامی، ما رو میشناسی؟ گفت شما مخالفین خلیفه هستید. گفت نه، شنیدید قل لا اسعدکم علیه اجرا الا الموده فی القرب؟ گفت بله، در رابطه با خاندان پیامبر. گفت والله ما خاندان پیامبری. و این آیه رو شنیدید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ گفت بله آقا، اینا در رابطه با اهل بیت خاندان پیامبر هستن. گفت والله ما اهل بیتیم. این کاروان رو به سرای یزید بردن. نقل میکنن که زنجیر به گردن حضرت سجاد انداخته بودند، اسرا را با توهین و ضرب شتم به این سرا بردند. حضرت زینب سخنرانی کرد، امام سجاد سخنرانی کرد. به گاه زدن این بچه ها حضرت زینب خود شهائل قرار میداد، به دست حضرت زینب، به بدن حضرت زینب این تازانه ها سرایت میکرد و اصابت میکرد. یزید گفت ایشونو ساکت بکنید، این تمام آب روی بنی امیه رو برده. گفتن آقا این ساکت نمیشه مگر این که چوب خیزرانی به دهان و دندان حضرت ابا عبدالله الحسین بزنی. این اسرا رو به خرابی شام بردن، روی خاک این عزیزان پیامبر و حضرت زهرا را قرار دادند. حضرت زینب شب تا صبح نمیخوابید. امام سجاد میگه اینقدر بر عمه ام گران آمده بود این جریان کربلا که عمه ام نشسته نماز میخوان و توان ایستادن نداشت. حضرت رقیه بهانه حضرت ابا عبدالله الحسین گرفت و برای خاموش کردن صداش آمدند سر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین در طبقی گذاشتن و گفتن ببرید نشان این بچه بدید که دیگه آرام بگیره، بدون این پدر کشته شده. این طبق رو آوردن، حضرت رقیه دوان دوان وقتی فریاد زن کدام بچه بود پدر میخواست، گفت من هستم، من میخواستم پدرم. این طبق رو جلوش گذاشتن، این پارچه رو کنار زدن سر بریده ابا عبدالله الحسین. اینقدر حضرت رقیه گریه کرد، گفت چه کسانی مرا در کودکی یتیم کردن، پدر جان چه کسی محاسنت با خون آغشته کرد، چه کسی سر تو را برید، چه کسی مرا تا ابد غمگین کرد. اینقدر گریه به فریاد زد که رهلت کرد. حضرت زینب اینقدر مصیبت داشت، این مصیبت حضرت رقیه هم بر او اضافه شد. لذا وقتی که به کربلا رفت در مسیر مدینه خطاب کرد به ابا عبدالله الحسین، یا حسین جان بعد از 40 روز آمدم در کنار تو، فکر نمی کردم زنده بمانم یا ابا عبدالله بعد از تو. حسین جان امانت داری کردم، بچه ها رو حفاظت کردم، مطالبی که باید میگفتم گفتم، هر امری که داشتی اطاعت کردم، اما حسین جان سراسر خجالت زده هستم، رقیه را در خرابه های شام جا گذاشتم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب ما بگردان، طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب، مقام معظم رهبری بفرما، به جمیع خدمتگزاران نظام، کسانی که در این راه صادقانه پر تلاش خدمت میکنند، توفیقات و روزافزون عطا بفرما، شهدا، امام شهدا، رفتگان این جمع، غریق رحمت واسعی خودت بدار، جمیع مرزای اسلام، مرزای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر استکبار امریکا، انگلیس، رژیم اشغالگر قدس، آل سعود، گروه های تروریستی، تکفیری به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله المعصوم.